أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ما هو الزد؟ عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بزده. ببین رفقا، قوام تزاحم به تضاد، قوام تزاحم به تضاد، تضادی که ناشی از عجز مکلف در مقام امتثال، به این معنا که مکلف چون نمیتواند بین این دو تکلیف در مقام امتثال جمع بکند، این دو تکلیف متضاد محسوب میشند. متضاد. حالا سوال این است که آیا هر تضاد ناشی از عجز مکلف محقق تزاحم مربوط به باب تزاحم یا نه؟ و تفصیل در مسئله داد. اگر تضاد ناشی از عجز مکلف به باب تزاحم بره، بین مبادی این دو تکلیف و به تبع جعل این دو تکلیف با عنایت به ترتبی که در موردشون حکم میکنیم، هیچ تنافی نیست. هیچ تنافی نیست. هر دو تکلیف متضاهم ملاکاشون باقی. هر دو تکلیف متضاهم ملاکاشون باقی. الا اینکه مشکل این است که مکلف قادر بر استیفاء هر دو ملاک نیست. اگر این تضاد ناشی از عجز مکلف به باب تضاهم بره، معناش این است که این تضاد ریشه در مبادی و به تبع در جعل ندارد. ریشه در مبادی و به تبع در جعل ندارد. اما اگر این تضاد ناشی از عجز مکلف به باب تعارض بره، به باب تعارض بره، این تضاد و تنافی در مرحله مبادی و به تبع در مرحله جعل. مثل همون دو مثالی که زدیم، ببینید میان وجوب اتیان صلات و وجوب ترک صلات از حیث مبادی اساسا تنافی و تضاد، همونطور که میان وجوب جهر و وجوب اخفات از حیث مبادی تضاد و تناقض. چون به هر حال مصلحت غالب که علت حکم محسوب می شود یا در فعل صلات است یا در ترک صلات، یا در اخفات به قرائت است یا در جهر به قرائت، نمی شود هر دو دارای مصلحت غالبه باشند، جمع نمی شود این قصه. لذا رفقا، دو تکلیف متضاهم تضادشون ریشه در مبادی نداره، اما دو تکلیف متعارض تضادشون ریشه در مبادی داره. در متضاهمین ما حکم کنیم که مبادی هر دو تکلیف متضاهم ثابت. تعبیر دیگه، هر دو تکلیف متضاهم ملاکاشون باقی است. مثل صلات و انقاذ، هر دو مبادی خود رو دارند، هر دو مبادیشون محفوظه، هیچ کدوم مبادیشون از بین نمی رود. اما در جایی که دو تکلیف متعارض باشند، در نقطه تعارض فقط یکی از این دو دارای ملاکه، دیگری فاقد ملاکه، چون ممکن نیست در نقطه تعارض هر دو تکلیف متعارض واجد ملاک باشند. به هم جهت میگن که تضاحم بین دو خطاب تکلیفی ریشه در مقام امتثال داره، میان مبادیشون تنافی نیست. با حال اینکه تنافی بین دو خطاب متعارض ریشه در مبادی داره، اینها از حیث مبادی همدیگر رو نفی میکنند. سوالی که اینجا میخوایم بپرسیم اینه، خوب عنایت بکنید، آیا این تضاد ناشی از عجز مکلف همیشه داخل در باب تضاحم است، یا اینکه گاهی اوقات برمیگرده به تعارض، برمیگرده به تعارض، داخل در باب تعارض؟ این سوال ماست که در پاسخ خواهیم گفت قضیه اینجور نیستش که هر تضاد ناشی از عجز مکلف در مقام امتثال ملحق به باب تزاحم بشه، داخل در باب تزاحم باشه، بلکه بعضی از صور تضاد امتثالی ملحق به باب تعارضند. توضیح بدم. ببینید، دو متعلقی که مکلف عاجز از جمع بین این دو در مقام امتثال، دو تکلیفی که مکلف عاجز از جمع بین این دو در مقام امتثال، برای اینکه روشن‌تر بشه خدمت عزه، در قالب دو وجوب اینها رو ترسیم میکنیم. دو وجوب که به بیان دیگر دو امر. از حیث متعلق، اگر نقیض هم باشند، این دو تکلیف وجوبی، قصه به تزاحم ختم نمیشه، بلکه محکوم به تعارض. این یک فرض قضیه. پس نخستین فرضی که تضاد امتثالی به تعارض ختم میشه و نه تزاحم، این است که متعلق دو تکلیف وجوبی ما نقیض هم باشند. یه تعبیر اصولی، ضد عام در قیاس به هم محسوب بشند. اینجوری. مثل چی؟ مثل اینکه مولا واجب کند اتیان صلات را و واجب کند ترک صلات را. دو وجوب متوجه مکلفه، متعلق یکی اتیان الصلاه، متعلق دیگری ترک الصلاه. اینها نقیض همند، فعل شی با ترک فعل تناقض داره. اینجا قصه برمیگرده به تعارض، به این معنا که جعل این دو وجوب عالم تشریع تقنین محاله. جعل این دو وجوب، امکان ندارد که مولای حکیم دو وجوب این گونه جعل کند که از حیث متعلق متناقضند. سر قضیه چیه؟ ببینید، اگر نخواهیم پای ترتب رو به بحث باز کنیم، ترتب یه نوع تقییدی بود که تحمیل می شد دیگه، تقیید تکلیف به عدم اشتغال به امتثال تکلیفی که کم اهمیت تر از آن نیست. اگر نخواهیم پای ترتب رو به قضیه باز کنیم، به این معنا که هر دو وجوبی که متعلقهاشون متناقضند مطلق باشند نسبت به حالت اشتغال به امتثال دیگری، هر کدام از این دو وجوبی که متعلقهاشون متناقضند مطلق باشند نسبت به حالت اشتغال به امتثال دیگری، اگر این باشه که اصلا عدم امکان جعل این دو وجوب واضح تر از این است که ما بخوایم توضیح بدیم، چون از سنخ طلب و نقیزین میشه، یعنی در حقیقت مولای حکیم اگر بخواد واجب کند اتیان الصلات را، در این حال ترک الصلات را، از شما خواسته است که بین النقیضین جمع کنید، یعنی هم اتیان الصلاه و هم ترک الصلاه، هر دو را در مقام امتثال رقم بزنید. به این شکل واسه ممکن نیست من یا صلات رو اتیان میکنم یا ترک، امکان ندارد که هر دو بر من صدق بکنه، هم اتیان صلات و هم ترک صلات. این از این. پس میشه از سنخ طلب و نقیزن که محال بودنش روشن‌تر از اینش بخوایم توضیح بدیم. اما اگر پای ترتب رو بکشیم وسط، حالا چی؟ بابا ترتب خیلی وقتها بین دو تکلیفی که مکلف در مقام امتثال بود جمع زدیم و از این که بخوایم اینها رو تحویل باب تعارض بدیم ممانعت کردیم. میمیشه با ترتب قصه رو اینجا جمع کرد. پاسخ این است که اینجا ترتب هم محاله، ناممکنه. چطور؟ یعنی ممکن نیست که این دو وجوبی که از حیث متعلق متناقضند هر کدوم مشروط و مقید باشند به عدم اشتغال به امتثال دیگری. علت استحال لزوم طلب حاصل، لزوم طلب حاصل. خوب دقت بکنن دوستان من، میخوام مثالی بگم که براتون کاملا روشن بشه قصه. فرض بگیریم که شارع مقدس اتیان نماز رو واجب کرده، همونطور که ترک نماز رو واجب کرده. حالا میخوام اتیان نماز رو ترتبیش کنیم، یعنی مشروط کنیم به عدم اشتغال به امتثال وجوب ترک نماز. میدونید چه چیز مضحکی در میاد؟ اینجور میشه: نماز واجب است، نماز واجب است، به شرط آن که، به شرط آن که مشغول امتثال وجوب ترک نماز نشده باش. نماز بر تو واجب است به شرط این که مشغول امتثال وجوب ترک نماز نشده باش. اشتغال به امتثال وجوب ترک نماز یعنی چی؟ سادش بکنم. و اگر بخوام مشغول امتثال وجوب ترک نماز بشم، یعنی اینکه نماز رو ترک کنم دیگه. اشتغال به امتثال وجوب ترک نماز یعنی ترک نماز. غیر از اینه؟ این همه. وقت نتیجه کار میدونید چی میشه؟ این میشه که اتیان نماز بر تو واجب است به شرط اینکه ترک نماز نکرده باش. خب اگه من ترک نماز نکردم، یعنی اتیان نماز کردم، پس دیگه یعنی چی اتیان نماز بر من واجب باشه؟ یعنی شارع مقدس میخواد اتیان نمازی که حاصل است رو طلب کنه؟ امکان نداره. واضح شد؟ اینکه وجوب اتیان نماز مقید بشه به عدم ترک صلات، به عدم ترک صلات. عدم ترک صلات یعنی اتیان صلات. نتیجه کار این می شود که وجوب اتیان صلات مقید باشه به اتیان صلات. بگه نماز بر تو واجب است به شرط آنکه نماز رو اتیان کرده باشه. از سنخ طلب حاصل. هیچ آدم عاقلی همچین چیزی نمیگوید، هیچ آدم عاقل. از اون برای قسم همینه، اگر قرار باشد وجوب ترک صلات به نحو ترتبی باشه، یعنی مقید باشه به عدم اشتغال به امتثال وجوب صلات، به عدم اشتغال به امتثال وجوب صلات. خب سادش بکنیم، اشتغال به امتثال وجوب صلات یعنی این است که نماز بخونی، یعنی این که نماز بخونی. پس وجوب ترک صلات مقید شده به عدم اتیان صلات. اشتغال به امتثال وجوب صلات یعنی اتیان صلات دیگه. پس وجوب ترک صلاتی که مقید و عدم این اشتغال شده، در واقع مقید به عدم اتیان صلات شده. معناش این است که بگیم وجوب ترک صلات مقید است به ترک صلات. اگه صلات رو ترک کرده ای بر تو ترک صلات واجبه، میشه طلب الحاصل. ترک صلات اگر واقعا محققه، پس دیگه چه معنا دارد که شارع مقدس امر کند به ترک صلات؟ نتیجه کار تا اینجا این شد که اگر دو وجوب که مکلف از جمع بین این دو در مقام امتثال عاجز است، از حیث متعلق متناقض باشند، داخل در باب تزاحم نیستند و مربوط به باب تعارضند، مربوط به باب تعارضند. این هم از این. بریم سراغ شق بعدی قصه. خوب دقت بکنید، بریم سراغ شق بعدی قصه. میام اون دو وجوبی که مکلف از جمع بین این دو در مقام امتثال عاجز است رو فرض میکنیم، منتها به این شکل که متعلق این دو متناقض نیستند بلکه متضادند. دوستان من مستحضرند فرق تناقض و تضاد چه دیگه. طرفین تناقض، یکی وجودی باید باشه دیگری عدم. طرفین تضاد هر دو باید وجودی باشند. امران وجودیان، لا یجتمعان ولیکن یمکن ان یرتفع، ارتفاعشون ممکنه. به شکل مطلق نمیشه گفت امکان ارتفاعشون نیست. خب حالا اگر میان متعلق این دو وجوب، این دو تکلیف وجوبی تضاد باشه، قضیه از دو حال خارج نیست. یا این دو متعلق از سنخ زدان لا سالس لهما هستند، دو زدی که سومی ندارند، یعنی هرچند که رابطه بین این دو تضاده، اما خب حالت سالسی نمیشه بر اینها فرض کرد. مثل همون جهر و اخفات، شما در نماز یا قرائت نماز رو به جهر میخونید یا به اخفات، از دو حال خارج نیست دیگه، شق سالسی نداره. یا اینکه نه، دو ضدی هستند که ضد دیگری هم در کنار اینها قابل تصویر، ضد سومی هم میشود در موردشون فرض کرد. یک شباهت با قبلی داره، یه فرق با قبلی. شباهتش چیه؟ در هر دو وجود هر کدام از این دو ضد مستلزم عدم دیگری است. روی خاصیت تضاد دیگه، وجود هر کدام از این دو ضد مستلزم عدم دیگری است. اما اونجایی که لا سالس لهماست و ضد دیگری در کنار این دو ضد وجود نداره، لا سالس لهماست، اینجا عدم هر کدام از این دو نیز مستلزم وجود دیگری است. همونطور که وجود هر کدام از این دو مستلزم عدم دیگری است، عدم هر کدام از این دو هم مستلزم وجود دیگری است. اما اونجایی که دو ضدی هستند که در کنارشون ضد یا ازداد دیگری هم قابل تصوره، ثالث و رابع و خامس و سادس دارند، اینجا فقط می شود گفت وجود هر کدام مستلزم عدم دیگری است، اما نمی شود گفت عدم هر کدام مستلزم وجود دیگری است. با مثال بگم، جهر و اخفات. جهر و اخفات زدان لا سالس لهما، با هم تضاد دارند و هیچ ضد سومی در قضیه وجود نداره کنار این دوتا. یا طرف قرائت نمازش رو به اخفات میخونه یا به جهر. اگر به اخفات خوند یعنی به جهر نخونده، اگر به جهر خوند یعنی به اخفات نخونده، وجود هر کدوم مستلزم عدم دیگری است. در این حال عدم هر کدوم هم مستلزم وجود دیگری است، یعنی عدم اخفات مستلزم جهر و عدم جهر مستلزم اخفات. اما اونجایی که ما شاهد دو ضدی هستیم که ضد دیگری هم در کنار اینها قابل تصویر، تضاد فقط منحصر در این دوتا نیست. مثل رنگ سفید زدن به درب خانه در مقابل رنگ سیاه زدن به درب خانه، این دوتا متضادند. سفید کردن درب خانه با سیاه کردن درب خانه تضاد داره. اما شق ثالث و رابع و خامس و سادس هم دارد، می شود ازداد دیگری هم به این دوتا افزود، مثل زرد کردن درب خانه، قرمز کردن درب خانه، سبز کردن درب خانه، اینها رو هم میشه اضافه کرد. از وجود هر کدوم از اینها عدم دیگری لازم میاد. اگه سفید کردی درب خانه را، معناش این است که سیاه نکردی. اما از سفید نکردن درب خانه نمیشود حکم به سیاه کردن درب خانه کرد. سفید کردن درب خانه مستلزم عدم سیاه کردن هست، اما سفید نکردن درب خانه مستلزم سیاه کردن نیست، چون ممکن من رنگای دیگری به درب زده باشم، قرمزش کرده باشم، سبزش کرده باشم، آبیش کرده باشم. واضحه؟ حالا ببینید، اون جایی که متعلق این دو وجوبی که مکلف عاجز از جمع بین این دو در مقام امتثال است، زدانی هستند که لا ثالث لهما، ضد سومی در کنارشون قابل تصور نیست. اگر اینجور باشه، اینجاست که این تضاد امتثالی مکلف به باب تعارض ختم میشه، نه به باب تزاحم، به باب تعارض. به چه علت؟ دقیقاً به همون علتی که ما در فرضی که متعلقهای وجوبهای ما متناقض بود بیان کردیم، دقیقاً به همون علت. هیچ فرقی نمی کنه. فقط نهایت این است که ما گفتیم که اگر بدون ترتب قصه لحاظ بشه، کار به تلو و نقیزین میکشه. اینجا میگیم اگر بدون ترتب قصه لحاظ بشه، کار به تلو و زدین میکشه. کار به تلو و زدین. و اگر با ترتب قصه لحاظ بشه، در هر دو کار به طلب الحاصل میکشه. هم اونجایی که متعلق ها متناقضند، هم اینجایی که متعلق ها متضادند، متلا سالس لهما. با مثال توضیح بدم. ببینید، مولا بگه اخفت به قرائتک، و همچنین بگه که اجهر به قرائتک. خب اینجا یه جهر داریم، یه خفوت، یه جهر داریم یه خفوت. حالا مشهور میگن اخفات، اما خب نیاز نیست باب افعال ببرید، شاید بهتر و صحیح تر این است که خفوت بگیم نه اخفات. حالا اخفت به قرائتک، اجهر به قرائتک. اگر این دو مطلق باشند، یعنی رابطه ترتبی، هیچ کدوم رو ترتبی لحاظ نکنیم، هر دو رو به شکل مطلق لحاظ بکنیم، این هر کدام نسبت به حالت اشتغال به امتثال دیگری مطلق باش، نتیجه کار این است که مولا هم از شما خواسته است جهر در قرائت را و هم خفوت در قرائت را، و یعنی طلب و ضدین، طلب و ضدین، هم به جهر هم به خفوت ممکن نیست. حالا اگر قصه رو ترتبیش کنیم، مشکل حل میشه؟ بازم نمیشه. چرا؟ همون قصه ای که اونجا گفتیم اینجا هم میاد. ببینید، اگر بخواد وجوب جهر منوط باشه به عدم اشتغال به امتثال وجوب اخفات، وجوب جهر مقید باشه به عدم اشتغال به امتثال وجوب اخفات، خب سادش بکنیم، عدم اشتغال به امتثال وجوب اخفات عدم اشتغال به امتثال وجوب اخفات یعنی ترک اخفات دیگه، اشتغال به امتثال وجوب اخفات یعنی اخفات، اشتغال به امتثال وجوب اخفات این شما به اخفات قرائت نماز تو بخونید. عدم اشتغال به این امتثال میشه عدم اخفات، عدم اشتغال به امتثال وجوب اخفات میشه عدم اخفات. وجوب جهری که به عدم اشتغال مقید است، یعنی مقید است به عدم اخفات. جهر بر تو واجب است به شرط اینکه قرائت تو به اخفات نخونده باش. خب عدم اخفات مستلزم لا ثالث له ماست، مستلزم جهر. همونطور که وجود هر کدام مستلزم عدم دیگری است، عدم هر کدام هم مستلزم وجود دیگری است دیگه. اینجا عدم اخفات مستلزم جهر. پس وجوب جهری که مقید به عدم اخفات یعنی مقید به جهر، نتیجهش این می شود که یجب الجهر به شرط الجهر. اگر قرائتت رو به جهر میخونی جهر بر تو واجب است. چه طلب الحاصل؟ در وقت جهر قرائت بخواد جهر بر من واجب باشد، طلب الحاصل است. این همین قصه واجب بعدی هم میشه تطبیقش داد، دی خودتون انجام بدید. اما اونجایی که متعلق این دو وجوبی که مکلف عاجز از جمعشون در مقام امتثال است، دو زدی هستند که زد یا ازداد دیگری هم می شود در کنارشون فرض کرد. لا ثالث لهما نیست بلکه لهما ثالثون، به این شکل. اگر اینجور باشه اینجا کار به تزاحم ختم میشه، کار به تزاحم. نهایت این است که باید یکی از این دو را لااقل در قیاس به دیگری مقید فرض کرد، ترتبی فرض کرد، یعنی یکی از این دو را مقید به عدم اشتغال و امتثال دیگری تلقی کرد، تا دیگه مشکلی از حیث جعلها وجود نداشته باشه. مثلا مولا دو خطاب داشته باشه: بیز باب بیتک، بیز باب بیتک، و همچنین سود باب بیتک، سود باب بیتک. این دو خطاب وجوبی اند و متعلق هاشون متضادند، اما خب شق ثالث و رابع و خامس هم دارند. می شود درب منزل و قرمز کرد، آبی کرد، سبز کرد، خیلی رنگ ها میشه زد. اینجا می شود قصه رو با ترتب جمعش کرد، هیچ مشکلی نیست. بگیم بیز باب بیت که ان لم تشتغل به امتثال سود، سود باب بیت که ان لم تشتغل به امتثال بیز. اگه سفید نکردی سیاه کن، معقول؟ اگر سیاه نکردی سفید کن، اینم معقول. میتونه مولا اینجور بگه، یعنی رنگ های دیگر رو نزن، به این شکل. خب با عنایت به این مطلب نتیجه کار چی میشه؟ در واقع هرگاه دو وجوبی داشته باشیم که مکلف از جمع بین این دو در مقام امتثال عاجز، از جمع بین این دو در مقام امتثال عاجز، باید بین متعلق این دو تضاد برقرار باشه، ولو تضاد عرضی که حالا در وقت خودش گفتم و بعد از این هم خودتون آشنا میشید. بعد بالاخره بین متعلق این دو تضاد باشه. تضاد گاه برمیگرده به ضد عام که همون تناقضه، گاه برمیگرده به ضد خاص که میشه همون تضاد منطقی. اگر این تضادی که بین متعلقهای این دو وجوب هست تضاد عام باشه، یعنی از سنخ تناقض باشه، قضیه در باب تعارض در میاد. و اگر از سنخ تضاد خاص یا همون تضاد منطقی باشه، از دو حال خارج نیست، یا ضدین لا ثالث لهماست، اینجا به باب تعارض در میاد، یا از سنخ ضدین لا ثالث لهما نیست بل لهما ثالثون، اینجاست که از باب تزاحم در میاد. به این شکلی خلاصه بحث. اصولا رفقا ما، اصولا ما تا جایی که بتونیم میان دو تکلیف فرض تعارض نمی کنیم، مگر اینکه جوری بشه که نشود غیر از تعارض حکم دیگری بر این دو تکلیف تحمیل کرد. تعارض صفت ادله این هاست. در حقیقت این تزاحم و ترتبی که ما بیان میکنیم به نوعی مصداق اون قاعده عقلی و عقلایی الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. ما تا جایی که بتونیم میخوایم جمع کنیم بین این دو تکلیفی که مکلف در مقام امتثال عاجز از جمع بین این دوست. بخونیم ما هو زد، ما هو زد فی باب تزاحم، ما هو زد دو فی باب تزاحم. در عبارات قبل داشتیم انه کل ما وقع تزاد دو بین واجبین به سبب عجز المکلف عن الجمع بینهما. سخن از تضاد بین دو واجب بود که ناشی از عجز مکلف در مقام امتثال بود، سخن از تضاد بین دو واجبی که ناشی از عجز مکلف در مقام امتثال بود. پس بحث تزاحم درش یه تضادی مفروضه، تضاد ناشی از عجز مکلف. حالا میخوام ببینیم تضاد که در باب تزاحم تصویر شده به چه معناست. عرفنا، شناختیم، ان الامر به شیئن، امر به چیزی، هر چیزی میخواد باشه باشه، مقید است، مقیدون خبرن، به حکم عقل، به عدم اشتغال به ضد این شیء. به نظر من ضدهی رو حتما به شیء بزنید نه به امر. به عدم اشتغال به ضد، اینکه مشغول به ضد این شی نباشی. اگه میگفت به امتثال ضد، کلمه امتثال رو میآورد، وقت میزدیم به امر، چون امتثال مال امر. اما میگه که عدم اشتغال به ضد، نقطه تضاد متعلق ها هستند دیگه، امر با امر که فی نفس تضاد نداره، گرچه به خود امر هم بزنید خیلی مشکلی نداره. الذی، اون ضدی که لا یقل عنه اهمیتا، کمتر از این شی از حیث اهمیت ملاکی نیست. اگه شما ضدهی رو به شی زدی، عنه هم به شی بزن. اگه ضدهی رو خواستی به امر بزنی، طبیعی است که عنه هم باید به امر بزنی. این میشه همون قدرت بالمنع الامر دیگه، حکم عقل به اشتراط قدرت بالمنع الامر در تمام تکالیف. و انتهینا من ذلک، یعنی نتیجه گرفتیم یا در نهایت رسیدیم از این مطلب. ذلک به چی میخوره؟ به ان الامر به شیء مقیدون، به اون برمیگرده. منتهی شدیم از این مطلب به این که ان وقوع تضاد بین واجبین، وقوع تضاد بین دو واجب به سبب عجز مکلف، ان الجمع متعلق به عجز، خود به سبب متعلق به وقوع تضاد، وقوع تضادی که به سبب عجز مکلف رخ داده، عجز مکلف از جمع بین این دو واجب، این وقوع تضاد لا یعدی خبر عن است، منجر نمی شود به تعارض بین دلیل های اینها. هر وقت کلمه تعارض رو دیدید بعد ببرید میان ادله، اساسا تعارض حالت میان دو دلیله. ای وقت تو کلمات من یا آی صدر دیدید که مثلا میگه این تکلیف متعارضه با اون تکلیف، این تسامحه، یعنی دلیل این تکلیف با دلیل اون تکلیف متعارضه. بین دلیلیهما، دلیلیهما ضمیرش برمیگرده به واجبه. ولآن نتساءلوا، الان میپرسیم مازا نورید به هازت تضاد، مقصودم از این تضادی که قوام تضاهم بهش هست چیه؟ جواب اینه که ما اننا نورید و بزاله، که یعنی به این تضاد، حالات عدم امکان اجتماع، حالات عدم امکان اجتماع، ناشئه صفت حالات، حالات عدم امکان اجتماع ناشی از ضیق قدرت مکلف. مراد ما از این تضاد اون حالات و مواردی هستند که ممکن نیست اجتماع این دو واجب، یا به تعبیری اجتماع این دو امر، منتها حالات عدم امکانی که ناشی از ضیق قدرت مکلف هن. این هم عجز مکلف، ضیق قدرت میشه عجز دیگه. ولیکن لا ینطبق هذا تضاد، اما منطبق نمی شود این تضادی که قوام تضاهم بر آن است، الا کل ضدن، بر هر ضدی، فهو اولا و ثانیا، دو جاست که منطبق نمیشه. این تضادی که قوام تضاهم بدان است، اولا لا ینطبق على ضد العام ای نقیض، منطبق و ضد عام که نقیض باشه نمیشه، و ذالکه این عدم انطباق به این جهت است که امر به یکی از این دو نقیض محال است، این که ترتبی باشد، مقید باشد به عدم اشتغال به امتثال نقیضش، این که باشد مقید به عدم اشتغال به نقیض احد ضدین. حواستون باشه یکون ضمیرش به امر برمیگرده، نقیزهی برمیگرده به احد نقیزین. امر به یکی از دو نقیز محال است که مقید و عدم اشتغال به نقیز دیگر باشد. چرا؟ چون فرض عدم اشتغال به نقیز مساویس با ثبوت نقیز. مثالی بگم، وجوب اتیان نماز محال است که مقید باشه به عدم اشتغال به ترک نماز، مقید باشه به عدم اشتغال به ترک نماز. چرا؟ چون فرض عدم اشتغال به ترک نماز، فرض عدم، دارم عبارت رو با مثال ترجمه میکنم ها، چون فرض عدم اشتغال به ترک نماز مساویست با ثبوت نماز، اتیان نماز. عدم اشتغال به ترک یعنی این که اتیان کنی دیگه. و یکون الامر به، ضمیر به برمیگرده به نقیض، و می باشد امر به این نقیض هینه ازن، یعنی هینه تقیید این امر به عدم اشتغال به نقیض متعلقش، به نقیض متعلقش، تحصیلا للحاصل، این تحصیل حاصله. مثالی معنا کنم، و یکون الامر به، یعنی امر به صلات، حین اذن، وقتی که امر به صلات مقید به عدم اشتغال به ترک صلات باشه، عدم اشتغال به ترک صلات یعنی اتیان صلات، پس وجوب صلات میشه مقید به اتیان صلات. وقت صلات حاصله، چی میخوای تحصیل کنی؟ چی میخوای طلب کنی؟ و هو محال، تحصیل حاصل هم محال است. کاش میگفت طلبند الحاصل، تحصیل حاصل تعبیر دقیقی نیست، طلب حاصل بعدشون بگی. فرق تحصیل و طلب هم مشخصه دیگه، تحصیل یعنی ایجاد، ایجاد امر موجود میشه تحصیل حاصل، طلب حاصل یعنی آنچه که هست و طرف مطالبه کنه، که خب اینجا مقصود طلب تشریعیه، طلب تشریعی حاصل. از همون جهت میگم این تعبیر ادق از تعبیر آل صدر. و من هنا نعرف، از همینجا میفهمیم که ان نقیزین، اتیان صلات و ترک صلات، لا یعقل، معقول نیست جعل امری به هر کدام از این دو، نه مطلقاً و نه مقیدن، این به شکل ترتبی، مقیدن به عدم اشتغال بالآخر، اما الاول، اما مطلقا ممکن نیست، فلانه تکلیف بالجمع بین نقیزین، از سنخ تکلیف به جمع بین دو نقیزه، هم میگه اتیان صلات کن، هم میگه ترک صلات کن. و اما ثانی، اما به شکل ترتبی هم نمیشود هر دو جل از شارع صادر بشه، فلانه تحصیل للحاصل که توضیح دادی. و آزا یعنی انو ازا دل دلیلون علا وجوب فعلن، یعنی که اگر دلیلی دلالت بر وجوب نماز کرد مثلا، و دلالت کرد دلیل دیگری بر وجوب ترک نماز، یه ترکهی در بعضی از چاپ ها شاید نداشته باشه اضافه کنید، علا وجوب ترکهی، ترک اون فعل این ترک نماز، او حرمت فعله، حالا وجوب ترک عبارتون اخرای حرمت دیگه، او حرمت فعله، حرمت فعله اون فعل، ضمیر فعلهی برمیگرده به فعل، منتها این فعلی که اینجاست مصدر اون فعلی که بالاست اسم مصدره، انجام دادن مصدر به این معناست، حرمت انجام دادن اون فعل. کان جواب ازاد دل است، ازاد دل دلیل على وجوب فعل او حرمت فعله، کان دلیلان متعارضین، اینجا دو دلیل متعارضند نه متضاهم، لأن تنافی بین الجعلین ذاتیهما، چون اینجا تنافی بین هر دو جعل از حیث ذاتشون هست، جایی کار به تضاهم میکشید که با ترتبی کردن لااقل یکی از این دو ذات این دو تکلیف دیگر با هم تنافی نداشتند، یکی در قیاس به دیگری کرنش میکرد لااقل، اگر هر دو به کرنش در مقابل هم واداشته نمیشدند، اما اینجا نه، ذات این دو با هم نمیسازه، کار به تعارض میکشه، قوانین باب تعارض باید اینجا حاکم بشه. و ثانیا لا ینطبق، این تضاد، لا ینطبق این تضاد، تضادی که قوام تضاهم بهشه، علی ضد الخاص فی حالت ضدین لذین لا ثالث لهما، در حالتی که دو ضد باشند، چیا دو ضد باشند؟ متعلق های این دو وجوبی که مکلف عاجز از جمع بین این دو در مقام امتثال، فی حالت ضدین لذین لا ثالث لهما، در حالت دو ضدی که ضد سومی در کنار اینها نیست، مثل همون جهر و اخفات، مثل سکون و حرکت، حتی بعضی میگن افطار و صوم، این همه ضدان لا ثالث لهما هستند. لنفس سبب سابق، به جهت همون سببی که ما در فرضی که متعلق های این دو وجود متناقض بودند بیان کردیم، از خارج کاملا توضیح دادم، حیث ان عدم الاشتغال به احدهما، چون عدم اشتغال به یکی از این دو یساوق وجود الاخر، عدم اشتغال به یکی از این دو مساوی است با وجود آخر، حین اذن، یعنی حین کون ضدین به نحو لا ثالث لهما، هم چیزات بنویسید، هین عدم وجود سالسن لهما، هین عدم وجود سالسن لهما، هم چیز اضافه کنیم، چون در وقتی که زدان لا سالسن لهما باشه، از خارج توضیح دادم همونطور که وجود هر کدام مستلزم عدم دیگریست، عدم هر کدام هم مستلزم وجود دیگری میشه، پس عدم اشتغال به هر کدام، عدم هر کدام از این دو یساوق وجود الاخر، خاصیت زدان لا ثالث لهما است، حاجه به زدانی که لهما ثالث چه نمیتونیم بگیم، ول حال و هنا کل حال فن نقیزه، همون قصه ای که اونجا هست اینجا پیاده میشه، از خارج کاملا توضیح دادم. و علی هذا، بنابراین پس عجز مکلف از جمع بین دو واجب، انما یحقق تزاهم لتعارضه، محقق تزاهم است و نه تعارض، فیما اذا لم یکونا من قبیل نقیزین او ضدین لذین لا ثالث لهما، در اونجایی که از قبیل دو نقیز یا دو ضدی که سومی ندارند نباشد، تا تضاد باشه اما از سنخ زدان لهما ثالثون باشه. و الا دخلت المسئله تو فی باب التعارض، و الا یعنی و ان کان من قبیل النقیزین او الزدین اللذین لا ثالث لهما دخلت المسئله تو فی باب التعارض، قصه داخل باب التعارض میشه. و یمکننا، ممکن است ما را این که استنتاج کنیم، نتیجه بگیریم، من ذالک، از اون چه که بالا برشمردیم، از مطالب بالا استنتاج کنیم که چی ان ثبوت تزاحم و انتفاع التعارض، ثبوت تزاحم و تفسیر و انتفاع التعارض مرهون و منوط به امکان ترتب است، ترتبی که یعنی کون کل من الامرین مشروطن به عدم الاشتغال به متعلق الاخر، به این معنی که هر کدام از دو امر مشروط باشند به عدم اشتغال به متعلق دیگری. طبق حرف ایشون میخواد بزنه این است که آقا جان هرگاه مکلف از جمع بین دو واجب عاجز شد، اگر بشود پای ترتب رو به میان باز کرد، قصه رو به باب تزاحم میبریم، بر اساس قوانین باب تزاحم در موردش حکم میکنیم، اون که از حیث ملاک مهمتر است و مقدم میکنیم. اما اگر نشود بین این دو واجبی که مکلف عاجز از جمع این هاست پای ترتب رو به میان آورد، اینجاست که حکم تعارض این دو میکنیم و قواعد باب تعارض رو اینجا پیاده میکنیم. ایشون فرمایند که مرهونون به امکان ترتب لذی، یعنی کون کل من الامرین مشروطن به عدم الاشتغال به متعلق الاخر، اینی که ایشون میگه ترتب من الجانبینه، ترتب من الجانبینه، ترتب رو به این معنا گرفته، ولی که اینجور لزومن نیست. ببینید یه وقتایی هستش که یکی از این دو واجبی که متعلقهاشون زدانند و لهما ثالثون اهم است از دیگری، اینجا فقط یکیش ترتب میشه، یکیش مشروط میشه به عدم اشتغال به متعلق دیگری. بنابراین فرمایش ایشون فرمایش دقیقی نیست. بعد میگفتش که مرهونون به امکان ترتب لذی، یعنی کونه احد من الامرین علل اقل مشروطن به عدم الاشتغال به متعلق الاخر. بعد اینجور میگفت، عبارت درست اینه، فکلما امکن ذلک صحت تزاحم، پس هر جا ممکن شد این ترتب تزاحم صحیحه، فکلما امتنع ترتب، هر کجا که ترتب ممتنع شد، کما فی الحالتین المشار الیها، چنانچه در اون دو حالتی که اشاره کردیم اینجوری است که البته خب همین دو حالت، حالت سومی به ذهن من نمیرسه، همین دو تا بیشتر نیست، وقع التعارض، واقع میشود تعارض، تعارض بین دو دلیلی که پشت این دو وجوبند، ادله این دو وجوبی که مکلف عاجز از جمع بین این دو در مقام امتثال. خب این مبحث هم تمام. خب چون سر مطلب هستیم دیگه به همین میزان بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.